ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. جایزه نوبل اقتصاد به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آیت الله خامنه ای میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند. و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران خواستار پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پیش از اینکه همراه بشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با هم چند خبر رو مرور میکنیم. جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد ژان تیرول را یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان معاصر توصیف کرد و اعلام کرد که برند جایزه نوبل اقتصاد به خاطر سهم او در زمینه‌های تحقیقاتی متعدد و به خصوص مطالعات و یافته‌هایش برای فهم و تنظیم عملکرد کارتل‌ها و صنایعی که تحت سلطه چند کمپانی محدود هستند به وی تعلق گرفته است. ژان تیرول 61 سال دارد و استاد مدرسه عالی اقتصاد شهر تولوز در فرانسه و بنیادگذار از انستیتوی مطالعات عالی تولوز است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید قدیر بریتانیا را دولت خبیث انگلیس و متخصص کهنه‌کار تفرقه انگیزی خواند و بروز جریان‌های تندرو سلفی یا به گفته او تکفیری را در عراق، سوریه و برخی کشورهای دیگر حاصل برنامه‌ریزی مستکبران برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان دانست. آیت الله خامنه ای گفت آنها القاعده و داعش را برای تفرقه انگیزی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند، اما اکنون دامن خودشان را گرفته است. آقای خامنه ای پرهیز از تحریک احساسات فرق دیگر را وظیفه مهم همه مسلمانان برشمرد و گفت هر اقدامی در جهت اختلاف شیعه و سنی کمک به آمریکا، انگلیس خبیث و صهیونیسم است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز دوشنبه به مناسبت عید قدیر گفت چه خوب بود در این روز شاهدان باشیم تا کسانی که اتهامات سیاسی دارند در حصر و بند نباشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی که در دیدار مردمی سخن میگفت افزود چه خوب بود در این روز شاهد حضور بسیاری از زندانیان به خصوص آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و بانو رهنورد بودیم. آقای خاتمی گفت هرچند برای چنین کاری دیر شده، ولی در این حال هیچ وقت برای انجام کارهای خوب و مقابله با تهدید بیگانگان دیر نیست. محمد خاتمی در جای دیگری از سخنانش گفت اگر دچار مشکل شویم چاره حکومت مردم سالار است. اما جنگجویان کرد در شهر کوبانی میگویند بخشهایی از این شهر را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزایری، برای ما در مورد آخرین وضعیت کوبانی میگید؟
بله خانم کریم مجد، وضعیت کوبانی مثل روزهای اندک گذشته چهار درگیری های شدید هست میان جنگجویان کردی که از شهر دفاع میکنند و همچنین نیروهای گروه خلافت اسلامی. نیروهای گروه خلافت اسلامی الان در تلاش هستند از محور شمالی گذرگاه شهر کوبانی رو با مرزهای ترکیه تصرف کنند، اما تا الان موفق نشدند. ساعتی پیش در این منطقه یک انفجار انتحاری رو داد توسط یکی از نیروهای گروه خلافت اسلامی. هنوز مشخص نیست که چند کشته و زخمی داشته این حمله انتحاری، اما به هر حال روز گذشته در پی حملات هوایی ائتلاف بین الملل و همچنین حملات و عملیاتی که نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی انجام میدن، نیروهای گروه خلافت اسلامی شبه نظامیان این گروه مجبور شدن از محور مرشد پینار که در شمال کوبانی قرار داره عقب نشینی کنند. محور دیگه محور جنوبی هست. جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری امریکا مسیر حلب به کوبانی رو بمبارون کردند و باعث شدن چند کاروان از کاروان های امدادرسانی به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی منهدم بشه. در این حال شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در مرکز هستند. یک مربع امنیتی، یک سازمان امنیتی که تصرف کردن امروز باز بمباران شده توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل نیروهای کرد مدافع شهر سعی میکنن خودشون رو به مرکز شهر برسونن، مرکز شهر که البته در تصرف گروه خلافت اسلامی هست، یک مرکز فرهنگی و مربع امنیتی رو کردها دارن سعی میکنن با عملیات چریکی و جنگ خیابانی که بعد از حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌الملل جنگنده های ائتلاف بین‌الملل انجام میدن بازپس بگیرن و
پیشروی کنن. اما آقای جزائری، با تمام عقب نشینی هایی که داعش در کوبانی داشته، گویا استان الانبار در آستانه سقوط کامل هست.
بله، وزیر برق عراق اعلام کرد که 80% الانبار به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده. در روزهای گذشته هشدارهایی در این باره داده شده هم توسط مقام های امریکایی که شهر استان الانبار در آستانه تصرف کامل هست، هم از بعضی مقام های عراقی. اما این حملات باعث نشده که پیشروی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در این استان متوقف بشه. در روزهای گذشته عملیات شدیدی در محور فلوجه و همچنین در اطراف شهر رمادی مرکز استان الانبار توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی انجام شد. 10,000 نیروی جدید از سوریه به سمت استان الانبار سرازیر شدند. اگر استان الانبار تصرف بشه توسط گروه خلافت اسلامی، راه برای حمله به بغداد پایتخت عراق توسط این گروه هموارتر میشه.
اما آقای جزائری، آخرین خبرهایی که از ترکیه اومده بود نشون میداد که ترکیه اجازه داده آمریکا از پایگاه‌هاش برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده بشه. آیا خبرهای جدیدتری هم منتشر شده؟
خانم کریم مجد، در مورد این خبر که گفته میشه که ترکیه اجازه داده از پایگاه آنجرلیک استفاده بشه برای حمله به گروه خلافت اسلامی، باید اندکی صبر کرد، چرا که بعضی از منابع در ترکیه حدود یک رو پیش این خبر رو تکذیب کردن. هنوز خبر زد و نقیض هست. به هر حال ترکیه هنوز به طور رسمی وارد عمل نشده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه افتتاح چند پروژه در یکی از استانهای ترکیه، اونهایی که ازش انتقاد میکنن به خاطر سیاستاش در کوبانی، رو هدف انتقاد شدید قرار داده و گفته هنگامی که هومس، حما و حلب بمبارون میشد اینها کجا بودن؟ اینهایی که دارن الان از مسئله انسانی و حقوق بشر صحبت میکنن، چرا اون هنگام سخن نگفتن وقتی که 250,000 نفر در سوریه کشته شدن؟ مسئله کوبانی همونطور که میدونیم به یک مسئله حساس در عرصه بین‌المللی شده. در قبال سیاست‌های ترکیه که هنوز مشخص نیست چی میشه و به دنبالی که استراتژی جامع برای این شهر هست و شرط و شروطی مطرح کرده، نخچیوان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که حکومت اقلیم اسلحه فرستاده برای مدافعان کرد در شهر کوبانی. البته از نوع اسلحه هنوز سخن نگفته.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بکنیم.
پیامی داشتم برای سران جمهوری اسلامی که اشتباهی رو که دوستانشون در عراق کردن در ایران تکرار نکنن. در کنار مردم بودن تنها تضمینیه که ایران رو در مقابل حمله نظامی یک کشور خارجی که فکر نمی کنم در ایران اتفاق بیفته، ولی تروریست های داعش حمایت خواهد کرد. با این فکر که آمریکایی نیست که پشت ما وایساده باشه، همونطور که پشت عراق وایساده که بخواد تضمین کنه که کشور از دست نره. بیایید از الان اشتباهی رو که شاه کرد تکرار نکنید. بیایید جو آزاد سیاسی بدید، نه اونقدر دیر شده باشه که شاه سال 57 کرد. بیایید اقلیت‌ها رو دخالت بدید تو حکومت. انقدر تنها یک سره حرکت نکنید. انقدر مردم رو از خودتون جدا نکنید.
هر رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی در ایران که بیاید و آمده و میآید و خواهد آمد، فقط احتیاج به یک حکومت سوسیال دموکراسی و فضای آزادی هست. مردم ایران و ملت ایران هم فقط همینو میخوان، چه رژیم سلطنتی پهلوی شاهنشاهی باشد، چه رژیم آخوندی و مؤمنین و افراد دیندار و مذهبی باشد. مردم ایران، ملت ایران سوسیال دموکراسی میخوان، آزادی اجتماعی میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوان. بقیه پیشکش خودتون.
اگر در اوج قدرت و محبوبیت نظام بودی مثل محمد نوریزاد و بعدها حقیقت را متوجه شدی و از نظام و قدرت بریدی و بر علیه آنها مبارزه کردی، آن موقع بدان که مورد بخشش مردم حقیقت جو و خداوند قرار گرفتی.
رئیس قوه قضاییه ایران آقای لاریجانی به مجلس و رسانه ها هشدار میدن که در مورد پرونده های فساد مالی دخالت نکنید، بگذارید به عهده قوه قضاییه و به اصطلاح کش ندین. همین عدم دخالت کردن ها باعث این فساد مالی شده. از ایشون سوال میکنم، 6 سال صدها پرونده زمینخواری از جمله اخوی خودتون روی میز شماست، آیا به اون رسیدگی شده؟ با چه اعتمادی مردم سکوت کنن، روزنامه ها سکوت کنن، بعضی از نماینده ها سکوت کنن، اینو بذارن به عهده جناب عالی؟ اجازه بدید آزادی بیان کار خودش رو بکنه تا این فسادها کم بشه. هرچی اختناق بیشتره، فساد و ظلم و جور و زور بیشتره. این دنیا تجربه کرده این رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید با این شماره ها: 20420-603-87-4150 و همینطور 207-926-011-57-30. علاوه بر این با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیه در صفحه فیسبوکتون کلمه رادیو فردا رو جستجو کنید. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز یکشنبه پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مورالس انتخاب مجدد خود را پیروزی اصلاحات سوسیالیستی که به گفته او به کاهش فقر در بولیوی انجامیده است دانسته. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به نوشته خبرگزاری رویترز، پس از شمارش آرا اعلام شد که اوا مورالس با کسب حدود 60% آرا برای سومین بار به ریاست جمهوری بولیوی رسیده است. او نخستین رهبر بومیان بولیوی است که در سال 2006 میلادی به ریاست جمهوری این کشور رسید. آقای مورالس از سال 2006 میلادی صنایع مهم بولیوی مانند نفت و گاز را ملی کرده و درآمد آنها را صرف برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و نیز احداث راه‌ها و مدارس کرده است. اقتصاد بولیوی در دوره ریاست جمهوری او سالانه شاهد رشد بوده است. خبرگزاری فرانسه در این مورد نوشت، اقتصاد بولیوی در سال گذشته از رشدی 6.8% برخوردار بود و این میزان در سال جاری 5% بوده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، علاوه بر این دولت آقای مورالس موفق شده است تا تعداد کسانی را که در فقر شدید زندگی می کنند از بیش از 30% به 20% کاهش دهد. با این همه بولیوی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می رود. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری منتخب بولیوی به هزاران تن از هواداران شادمان خود در شهر لاپاس پایتخت این کشور گفت، بحث بر سر دو الگوی ملی کردن و خصوصی سازی بود و سیاست ملی کردن با کسب بیش از 60% پیروز شد. اوا مورالس که از اعضای بلوک سوسیالیست و ضد آمریکایی در آمریکای لاتین به شمار می‌رود، پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی را به فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا تقدیم کرد. و اشاره کرد که پیروزیش پیروزی ضد امپریالیستا و ضد استعمارگران بود. به نوشته رویترز، پیشتر انتقادهایی در مورد سوء استفاده از قدرت متوجه اوا مورالس شده بود و در همین ارتباط او اعلام کرد که به رأی دادگاه قانون اساسی بولیوی احترام خواهد گذاشت و برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش به سوی سوسیالیسم به رهبری اوا مورالس در انتخابات پارلمانی بولیوی 111 کرسی از 130 کرسی و در انتخابات مجلس سنا 25 کرسی از 35 کرسی را از آن خود کرده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید.
در اون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
آیا ایرانیان در مواجهه با خبرها بی اعتماد و بی تفاوت شدند؟ برای خواندن پاسخ این پرسش میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و بخوانید که حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا به این پرسش چه پاسخی داده. آیا ایرانیان در مواجهه با برخی خبرهای مهم بی‌احترام و بی‌اعتماد شدند؟ وبسایت رادیو فردا آدرسش هست www.radiofarda.com.